رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شام به وقت افغانستان است. امروز 8 ماه جون برابر است با 18 جوزای سال خورشیدی. برنامه این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن 25 طالب در ولایت غور، تأکید براک اوباما بر تداوم تعزیرات علیه روسیه و شیوع یک بیماری مهلک در کره جنوبی.
علاوه بر مشروع خبرها، این گزارش ها را آماده نشر کردیم. فعالین حقوق زن در افغانستان خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از شورای ملی شده اند. چین مسئولیت هک کردن کامپیوترهای حکومت ایالات متحده را دارد و حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه اکثریت قاطع در پارلمان آن کشور را از دست داد. پس از شنیدن این همه گزارش ها، قرار معمول برنامه گفت و شنود به صورت زنده و مستقیم پخش می شود. با رادیو آشنا باشید. ابتدا مشروع خبرها را محمد هاشم حبیب زاده و احد عزیز زاده میشنوید.
با تقدیم سلام و محبت های فراوان، مقامات افغان میگویند که برای تصرف مجدد ولسوالی یمگان ولایت بدخشان آمادگی گرفتند، اما تا حال به هیچ پیشرفت نائل نیامدند. گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، میگوید که ولسوالی یمگان تا کنون هم تحت کنترل مخالفین مسلح است. آقای بیدار گفت که نیروهای امنیتی به منطقه ایزام گردیده و عملیات جهت تصرف این ولسوالی به زودی آغاز خواهد شد. طالبان به روز سه شنبه ولسوالی یمگان را تصرف کردند. در این حال صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، میگوید که عملیات برای بازپسگیری این ولسوالی قبلا آغاز گردیده است.
در حال حاضر عملیات های وسیع ما توسط نیروهای خاص اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان در نقاط مختلف ای ولسوالی به شدت آغاز شده. از 48 ساعت به این طرف پیشرفت های خوب هم داشتیم. تا به حال 24 نفر از مخالفین در ای ولسوالی کشته شده و ساعت از وجود مخالفین هم پاکسازی شده. عملیات ما به گونه بسیار جدی پیش میره، به دقت پیش میره و هدف را که ما تعیین کردیم ایست تا ای ولسوالی تصفیه شود از وجود مخالفین.
در همین حال در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان، از جمله 12 پوسته امنیتی پلیس افغان که به دست مخالفین افتاده بود، 4 آن دوباره از سوی نیروهای امنیتی تصرف شده است. مقامات میگویند که عملیات در این ولسوالی شدت گرفته است.
مقامات محلی ولایت غور از کشته شدن 25 طالب مسلح و زخمی شدن 10 تن دیگر توسط نیروهای امنیتی افغان خبر می‌دهند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، می‌گوید که این افراد که تصمیم حمله بر نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های پسابند و دولینه این ولایت را داشتند، شام دیروز در حمله هوایی نیروهای افغان از پا درآمدند. آقای خطیبی می‌گوید در این حمله 12 اراده موتورسیکل نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است.
3 کارمند وزارت شهرسازی افغانستان که به اتهام فساد ممنوع الخروج اعلام شده بودند، در ولایت بدخشان دستگیر شدند. امین نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، برای رادیو آشنا گفت که احمد نواز بختیار، رئیس تصدی خانه‌سازی، سید امان سادات، مسئول مالی ریاست انسجام آپارتمان‌ها، امین قانع، رئیس انسجام آپارتمان‌های وزارت شهرسازی و یک تن دیگر به نام عبدالغازی که رهنمای آنان بود، می‌خواستند به تاجیکستان فرار کنند.
3 تن از کارمندان ارشد وزارت شهرسازی که امر دستگیریشان به تمام ارگان‌های امنیتی داده شده بودند و اونا ممنوع الخروج قرار داده شده بودند، در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان توسط پلیس سرحدی ولسوالی شغنان دستگیر شدند. دوایی ها می‌خواستند که از طریق مرز شغنان ولسوالی شغنان به کشور تاجیکستان فرار کنند.
حال است که چندی پیش رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 کارمند وزارت شهرسازی افغانستان را به اتهام دست داشتن در فساد تعلیق کرده و حکومت افغانستان سپس آنان را ممنوع الخروج اعلام نمود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. 4 سرباز پلیس سرحدی در ولایت فرا بعد از کشتن یک همقطارشان با گروه طالبان یکجا شدند. یک مقام امنیتی ولایت فرا که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حادثه صبح امروز در یک پسته امنیتی منطقه سرحدی لاش جویند به وقوع پیوسته است. وی میگوید بعد از اینکه یک سرباز سرحدی از پسته امنیتی برای تهیه نان خارج شده است، 4 سرباز دیگر با کشتن یک همقطارشان سلاح و مهمات خود را گرفته و به گروه طالبان پیوستند. اما جنرال محمد جمع عدیل، قمندان پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان، با تایید کشته شدن یک تن از سربازانش میگوید که این حادثه در اثر تنش‌های لفظی به وجود آمده است. او همچنان یک جا شدن سرباز پلیس سرحدی با گروه طالبان را رد میکند. گروه طالبان تا به حال در این مورد ابراز نظر نکردند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز در حاشیه نشست بین المللی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پیرامون مشکلات شرق میانه با متحدینش صحبت کرد و ضمناً تلاش نمود تا رهبران اروپایی را برای نگه داشتن تعزیرات علیه روسیه متقاعد بسازد.
رئیس جمهور ایالات متحده و فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه توافق کردند تا در پیگیری یک توافق همجانبه با سایر قدرت‌های جهان برای جلوگیری ایران از دست یافتن به سلاح هسته‌ای متحد باقی بمانند. هر دو رهبر همچنان توافق کردند که تا زمانی که روسیه از پیمان صلح با اوکراین کاملا اطاعت نکرده است، تعزیرات بر آن کشور ادامه داشته باشد. رئیس جمهور اوباما همچنان قرار است با حیدرالعبادی صدر اعظم عراق موضوع رسیدگی به تهدیدات گروه دولت اسلامی را به بحث بگیرد. صدر اعظم عراق قبلا خواستار معاونت‌های بیشتر ایالات متحده و شرکایان در جنگ علیه گروه دولت اسلامی شده بود. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که رئیس جمهور می خواهد راه های مؤثرتر کمک ها را به نیروهای عراق بررسی کند و این موضوع بخشی از مباحثات گروه جی 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان خواهد بود که بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن در آن شاملند.
عبدالواجد عادل با شرح این خبر در خدمت بود. اکنون ادامه اخبار. در جریان یک درگیری شدید در نزدیکی شهر شهرک داتاخیل ایالات خیبر پختونخوا کم از کم 19 تندرو اسلامی و 7 سرباز پاکستانی کشته شدند. مقامات نظامی پاکستانی میگویند که سربازان پاکستانی زمانی در وزیرستان شمالی کشته شدند که یکی از حمله کنندگان واسکت مملو از مواد انفجاریش را منفجر ساخت. منابع قبایلی حاکی است که تندروان بر پسته های امنیتی در ساحه حمله کردند که منتج به درگیری شدید شد. از جانب دیگر طالبان گفتند که در جریان درگیری فقط یک تندرو کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن امروز گفت که مذاکرات به ابتکار ملل متحد که بر روز یک شنبه در ژنو برگزار می شود شامل مذاکرات برای مصالحه با شورشان حوثی نخواهد بود. شورشان شیعه حوثی در اوایل سال جاری رئیس جمهور را مجبور ساختند تا آن کشور را ترک کند. آقای هادی همچنان افزود که در آن نشست فقط روی تطبیق فیصلنامه شورای امنیت ملل متحد بحث خواهد شد که در آن از حوثی ها خواسته شده تا از ساحات تحت تصرفشان بدون کدام قید و شرط برآمده و به خشونت نقطه پایان گذارند. حوثی ها در ماه سپتامبر سال گذشته صنعا مرکز یمن را تصرف کردند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که هیچ حزبی نتوانست در انتخابات پارلمانی برنده اکثریت آرا شده و به تنهایی حکومت جدید را تشکیل دهد. آقای اردوغان از تمامی احزاب سیاسی خواست تا برای حفظ فضای اعتماد و ثبات در ترکیه کار کنند. رئیس جمهور ترکیه میخواست با برنده شدن در انتخابات صلاحیت اجرایی را کسب کند، اما حزب عدالت و توسعه او پس از 13 سال برای نخستین بار نتوانست در انتخابات پارلمانی روز گذشته اکثریت آرا را کسب نماید. شرح بیشتر این خبر را در گزارش پس از اخبار فراموش نکنید.
وزارت صحت کوریای جنوبی از درگذشت ششمین نفر در اثر ابتلا به ویروسی که عامل مرس یا سندروم تنفسی شرق میانه می باشد خبر داد. این مرد 80 ساله همچنان به مرض سینه بغل مصاب بود. بر اساس معلومات وزارت صحت کوریای جنوبی تا به حال 87 نفر در آن کشور به این مرض مبتلا شده است. کوریای جنوبی در تلاش برای توقف شیوع این مرض در حدود 2000 مکتب را مسدود کرده است. حکومت کوریای جنوبی گفته است که تلاش‌ها برای آزمایش صدها نفر دیگر به صورت ادامه داشته که در منازلشان قرنطینه شده اند. مقامات حراس دارند که این افراد شاید به مرس مصاب شده باشند.
و سفارت ایالات متحده در کابل امروز 230مین سال روز استقلال امریکا را تجلیل کرد که در آن شماری از مقامات افغان نیز اشتراک داشتند. هرچند روز استقلال ایالات متحده مصادف به 4 جولای است، اما سفارت ایالات متحده در کابل این مراسم را به دلیل ماه رمضان پیش از وقت برگزار کرد. مایک مکنلی سفیر ایالات متحده در کابل گفت که با افغانستان باب جدیدی از کمک‌های انکشافی را باز خواهد کرد و کمک خود را با اجندای خودکفایی حکومت افغانستان مطابقت خواهد داد. سفیر ایالات متحده در کابل گفت که روابطش با افغانستان فراتر از امنیت است و آمریکا می‌خواهد که در بخش مبارزه علیه فساد اداری از حکومت وحدت ملی حمایت کند. پایان اخبار.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دانش به دخفروان موضوع، پانگوانه او ده کارونو پیدا کول. روان امنیتی وضع په افغانستان که پانگوانه سمره اغیزمنه کرده.
در حال حاضر چی راهکارهای جلو فرار سرمایه را از این کشور خواهد گرفت؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این برنامه. ایالات متحده می‌گوید که چین مسئولیت هک کردن کامپیوترهای ایالات متحده را دارد. این گزارشی است که بعداً خواهید شنید، اما اکنون گزارش در مورد زنان افغان که خواهان منع خشونت علیه زنان شدند. زنان افغان خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از سوی شورای ملیان کشور شدند. این زنان همچنان با ارسال نامه‌ای به بی بی گل، بانوی اول افغانستان، از وی خواستند تا با استفاده از موقفش در تصویب هرچه زودتر این قانون همکاری کنند. گزارش در این مورد را از فوزی احسان می‌شنوید.
اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان، کانون هماهنگی زنان و خبرگزاری زنان افغانستان فراخوان مشترک را به منظور تأکید برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان راه اندازی کردند. زنان عضو این نهادها میگویند قتل فرخنده یک بار دیگر نشان داد که زنان در افغانستان هنوز هم به صورت قابل توجه آسیب پذیر بوده و حقوق و دستاوردهایشان شکننده است. زنان عضو این سه نهاد به صورت مشترک با راه اندازی یک فراخوان از پارلمان و رهبری حکومت می خواهند که قانون منع خشونت علیه زنان را تا پایان این دوره کاری ولسی جرگه به تصویب برسانند. در بخش های از این فراخوان که توسط خدیجه شیرباز عضو کمیته مشارکت سیاسی زنان به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
اگر از کشی فرخنده درس گرفته اید، قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کنید. فاجعه زجرکشی فرخنده سیر سعودی قضاوت و بی‌رحمی را در مقابل زنان نشان می‌دهد. ما از نمایندگان مردم، شوراهای ملی می‌طلبیم تا قانون منع خشونت علیه زنان را هر چه زودتر به صورت کامل تصویب نماید.
همچنان این زنان نامه ای را عنوانی رولا غنی خانم رئیس جمهور محمد اشرف غنی نوشتند و در این نامه از بانوی اول خواستند تا در زمینه تصویب هر چه زودتر قانون منع خشونت علیه زنان با استفاده از موقفش همکاری کند. در این نامه که توسط حمیرا ثاقب به خوانش گرفته شد، خطاب به بانوی اول چنین آمده است:
به این وسیله فراخوان مشترک در مورد ضرورت تصویب کامل قانون منع خشونت علیه زن را به شما تقدیم می شود. امیدواریم شما با پشتیبانی از فراخوان در رساتر ساختن این صدای مشترک و نیز رسانیدن آن به اطلاع جلالت مآب رئیس جمهور و همکاران ایشان در حکومت وحدت ملی ما را یاری رسانید.
زنان عضو این نهاد می گویند بیش از 50 نهاد مدافع حقوق زن در داخل و خارج از افغانستان و شمار کثیری از اشخاص و افراد از این فراخوان حمایت کرده و خواهان تصویب فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان هستند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید تا کنون این قانون در آجندای ولسی جرگه شامل نشده است، و اما ولسی جرگه آمادگی آن را دارد که این قانون را جهت تصویب شامل آجندای خود نماید. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در این مورد به صدای امریکا گفت:
سوال خود آجندا گرفته نشده، هیچ مشکلی ما نداریم که صرف کمیسیون امور زنان وارد دیاریش داشته باشه که بیاره به آجندا بگیریم، هیچ مشکل ما نداریم. صرف برای گیری مانده وقتی که نصاب پوره شود دو سه مورد دیگه ما داریم، انشاءالله تعالی معذر هستیم، هیچ مشکلی ما نداریم.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 توسط یک فرمان تقنینی حامد کرزی رئیس جمهور اسبقی افغانستان قابل اجرا شد. در جریان حدود 6 سال گذشته چند بار بحث‌های در ولسی جرگه در مورد تصویب این قانون صورت گرفت، اما به دلیل مخالفت عده‌ای از اعضای ولسی جرگه با بخش‌های از این فرمان تقنینی قانون منع خشونت در پارلمان تصویب نشد.
صدای امریکا آشنای شما.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید نشانه‌های تهدید به مسئولیت چین در هک یا رخنه کردن کامپیوترهای حکومت ایالات متحده در هفته گذشته دلالت میکند، اما قصر سفید میگوید که هویت‌ها و انگیزه حمله سایبری هنوز نیز تحت تحقیق قرار دارد. ویکتور بیتی از صدای آمریکا گزارشی را فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
مک‌کال یک شنبه در چنل تلویزیونی سی بی اس در برنامه روبرو با ملت گفت هک کردن دفتر مدیریت پرسنل او پی ام که شامل سوانه 4 میلیون از مامورین فعلی و سابقه حکومت فدرال می‌گردد، یکی از رخنه‌های خیلی جدی در شبکه فدرال در تاریخ ایالات متحده می‌باشد.
We look at the threat indicators, who has a motive intent to steal this.
ما به شواهد تهدید نگاه میکنیم. کی میتواند انگیزه و عزم سرقت معلومات را داشته باشد؟ این یکی از بزرگترین پروژه جمع‌آوری ارقام بوده و گماشتگان سیاسی و مامورین حکومت فدرال را که 4 میلیون میباشد شامل میگردد. و قضاوت من این یک حمله چین بالای حکومت ایالات متحده است که معادل با جاسوسی میباشد. مک‌کال میگوید اپریل گذشته منبع حمله کشف گردید، ولی پنجشنبه گذشته افشا شد، ولی هنوز نیست تایید نگردیده است. اما نحوه حمله طوری است که نشان دهنده دخالت حکومت چین در آن می باشد. این کار به مقصد دزدیدن معلومات کریدیت کارت‌ها یا کارهای مشابه آن نبوده است. این کار به مقصد دریافت معلومات شخصی گماشته شدگان سیاسی در حکومت فدرال و مامورین این حکومت بوده که بتوانند از آنها سوء استفاده کنند، یعنی از آنها در استخدام جاسوسان یا همکاری با افراد در حکومت فدرال نفع برند. مک‌کال که برخنه به دوسیه‌های شخصی میلیون‌ها تن در کمپانی سیهی آنتم در آغاز این سال اشاره می‌کرد، می‌گوید که این حمله نیز از عین مرجع صورت گرفته است. چین این اتهامات را غیر مسئولانه و غیر علمی می‌داند. سرمقاله‌ای که در روزنامه تحت کنترل حکومت گلوبال تایم به نشر رسیده است، با موضوع رخنه کامپیوتری پرداخته و آن را به میله تشبیه کرده است که آمریکا از آن برای لاتوکوب کردن چین استفاده می‌کند، که در برابر آن ایالات متحده هیچگاهی نمی‌تواند سند محکمی ارائه کند. هانگلی یک نطاق وزارت خارجه چین گفته است که این حملات معمولا ناشناخته بوده و نمیتوان به آسانی منبع آن را شناسایی کرد. آدم شف، عضو کانگرس امریکا و کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان، در چنل تلویزیونی فاکس میگوید که در این حمله پیچیده دو احتمال وجود دارد.
Either a state actor or a group of very sophisticated private hackers who often work in concert with the state.
این حمله کنندگان یک فرد حکومتی یا گروهی از هکرهای خصوصی باشند که هم نوا با دولت‌ها کار می‌کنند و انگیزهشان دزدیدن هویت اشخاص یا اینکه حملات تحت سرپرستی دولت‌ها صورت می‌گیرد و هدف از آن سوء استفاده از معلومات شخصی بوده و سعی می‌شود کسانی را که در شبکه‌های استخباراتی کار می‌کنند شناسایی نمایند. این یک چالش واقعی می‌باشد. این یک نوع جنگ سایبری غیر متناسب می باشد و طرفی که مهاجم است برنده می شود. دفاع در برابر آن خیلی گران تمام می شود. هرگاه درگشوده شود طرف آسیب پذیر می شود. مشکل اینجاست که حمله آور ناشناخته می باشد. از این سبب از عواقب کارش حراسی ندارد. به فکر من کار مهمی که می توان در برابر آن کرد علاوه بر دفاع این است که به تهاجم پرداخت و چگونه از حملات محتمل آینده جلوگیری کرد. جاش ارنست، نطاق قصر سفید در جریان اجلاس سران هفت کشور سنتی جهان در جرمنی یک شنبه گفت تحقیقات در مورد حمله سایبری بر دفتر مدیریت پرسنل از طرف اف بی آی هنوز ادامه دارد.
The identity of the individuals who are behind this attack and the motives of those who carried out this intrusion.
هویت اشخاص و افراد و انگیزه در قبال این کار هنوز تحت تحقیق قرار دارد. از این سبب نمیخواهم چیزی بگویم که مغایر این تحقیق جاری باشد. قرار است مذاکرات استراتژیک و اقتصادی بین چین و ایالات متحده در دو هفته آینده در واشنگتن دایر گردد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و این هم آخرین گزارش این برنامه خبری. حکومت ترکیه روز دوشنبه پس از آن اجلاس اضطراری کابینه را تشکیل داد که حزب بر سر اقتدار عدالت و توسعه روز یکشنبه اکثریت قاطع را در پارلمان از دست داد و منجر به شکست حیرت برانگیز رجب طیب اردوغان گردید که میخواست قانون اساسی آن کشور را برای ایجاد دموکراسی انتخاباتی تغییر دهد تا باعث توسعه قدرتش گردد. شرح بیشتر این گزارش از نجیب خلیل.
تشکیل اجلاسیه اضطراری روز دوشنبه با منظور ارزیابی صدمه به حزب بر سر اقتدار عدالت و توسعه یا AKP بود. نومان کورتلمش معاون صدر اعظم ترکیه گفت که AKP خواهد کوشید تا حکومت ائتلافی را من حیث اولین انتخابش پس از باختن اکثریت پارلمان تشکیل دهد.
باور دارم که رئیس جمهور وظیفه تشکیل حکومت را بر رهبر حزب AK، حزبی که برنده می شود، خواهد سپرد و باور دارم که صدراعظم ما قادر به تشکیل حکومت در فرصت معینه خواهد بود که مورد قناعت همه قرار گیرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور در جستجوی برنده شدن دو بر سیوم 550 کرسی پارلمان بود تا بتواند با حاکمیت مطلق کشور را رهبری کند، ولی با شمار اکثریت آرا نتایج غیر رسمی نشان داد که حزب عدالت و توسعه یا AKP 41% آرا را به دست آورد که به مراتب کمتر از 5 سال قبل بود که 50% را برنده شده بود. در همین حال باشندگان شهر عمدتاً کردنشین دیار بکر از نتایج مقدماتی انتخابات عمومی کشور استقبال کرده که به حزب طرفدار کردی ها 10% نمایندگی در پارلمان را داد.
نخست آرزوی بهترین را برای ترکیه پس از نتیجه این انتخابات می کنم. باور دارم که صلح برنده انتخابات است. امیدوارم مردم به صورت دوستانه و متحدانه بدون هر نوع کشمکش زیست کنند.
حلیل گزیچی کردی دیگر میگوید
باور دارم که دموکراسی تعدد حزبی برنده این انتخابات است. مردم تصمیم گرفتند که ترکیه نمیتواند توسط تنها یک فرد رهبری شود.
در این انتخابات حزب جمهوری مردم حدود 25% آرا را به دست آورد و حزب راستگراه جنبش نشنالیست برنده بیشتر از 16% آرا شد.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا.
در برنامه امشب گنج شایگان، مبین حق پرست با آهنگ‌های زیبایش.
از شنبه شب تا چهارشنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود خبری تری توجه کنید به شنیدن خلاصه چند خبر. مقامات محلی افغان میگویند که 4 سرباز پلیس سرحدی در ولایت فرا بعد از کشتن یک همقطارشان با گروه طالبان یکجا شدند. اما با آن هم جنرال محمد جمعه عدیل، قماندان پلیس سرحدی در غرب افغانستان، از کشته شدن یک سرباز را تایید می کند، اما می گوید که پلیس سرحدی با طالبان یکجا نشده است. مقامات افغان می گویند که برای تصرف مجدد بلسفوری یمگان ولایت بدخشان آمادگی گرفتند، اما تا حال هیچ پیشرفتی به دست نیاوردند. اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، می گوید که عملیات برای بازپسگیری این بلسفوری آغاز شده است. مقامات محلی ولایت غور از کشته شدن 25 طالب مسلح و زخمی شدن 10 تن دیگر توسط نیروهای امنیتی افغان خبر می‌دهد. 3 کارمند وزارت شهرسازی افغانستان که به اتهام فساد ممنوع الخروج اعلام شده بودند در ولایت بدخشان دستگیر شدند. امین نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، به رادیو آشنا گفت که این 3 تن و 1 تن دیگر که همراه آنان بود می‌خواستند به تاجیکستان فرار کنند که قبل از رسیدن به سرحد توقیف شدند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در حاشیه نشست بین المللی 7 کشور بزرگ صنعتی پیرامون مشکلات شرق میانه با متحدینش صحبت کرد و ضمناً تلاش نمود تا رهبران اروپایی را برای نگه داشتن تعزیرات علیه روسیه متقاعد سازد. در جریان یک درگیری شدید در نزدیکی شهرک دتاخیل ایالت خیبر پختونخوا کم از کم 19 تندرو اسلامی و 7 سرباز پاکستانی کشته شدند. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن امروز گفت که مذاکرات به ابتکار ملل متحد که به روز یک شنبه در ژنو برگزار می شود شامل مذاکرات برای مصالحه با شورشیان حوثی نمی باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که هیچ حزبی نتوانست در انتخابات پارلمانی برنده اکثریت آرا شده و به تنهایی حکومت جدید را تشکیل دهد. آقای اردوغان از تمام احزاب سیاسی خواست تا برای حفظ فضای اعتماد و ثبات در ترکیه کار کنند.